أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد المعجزة صلى الله عليه وسلم. راجب قائد سياق چند محور باید مورد بحث قرار بگیره. محور اول که جلسه پیش اجمالا مطرح کردیم و این جلسه تکمیل میکنیم، بحث لغوی و اصطلاحی راجع به کلمه سیاق و قاعده سیاق است. در واقع محور اول پاره نکات تمهیدی است که اولین اونها این نکته است. نکته دوم در بخش سلام علیکم جهات تمهیدیه پیشینه ی قاعده سیاق و احیانا تطوری اگر درش رخ داده باشه. جهت سوم اشاره به اهمیت این قاعده است، و چهارم راجع به هویت معرفتی این قاعده، و پنجم راجع به جایگاه این بحث از این قاعده در جغرافیای علوم و احیانا دانش اصول است. و محورهایی که در متن بحث باید مطرح بشود راجع به این است که یا سیاق از مدالیل منطقیه است، یا از مدالیل مفهومیه است، یا حتی از دوال عقلیه است، یا غیر از این است. اصولا هیچی که از اینها نیست، خود یک دال مستقل دیگری است. قسم چهارمی از دوال احیانا قلم داد میشه. راجع به عرصه هایی که قاعده به کار می رود و لایه هایی از کلام که قاعده در اون کارایی دارد، محور دوم است که باید بحث بشه. در محور سوم اگر سیاق اقسام داشته باشد باید بررسی بشود. در محور چهارم مبانی حجیت سیاق و ادله حجیت اون اقوالی که در این زمین احیانا اگر وجود داشته باشد. محور پنجم راجع به معیارها و روشهای کشف سیاق ما، که سیاقو چگونه کشف میتونیم بکنیم که بهش بتونیم تمسک کنیم. و محور ششم راجع به ضوابط و شیوه کاربرد سیاق، و چگونه ما قاعده سیاق رو باید استخدام و استعمال کنیم، و روش های نقد کاربرد ناسواب و کیفیت دستیابی به خطا در استعمال و استخدام این قاعده است. و در زمینه دستاوردهای این قاعده چه دستاوردهایی رو میتواند در علوم مختلف داشته باشه، در تفسیر، در اصول، در کلام، چه کاربردهایی، چه دستاوردهایی داره، چه بهره برداری از اون میشود کرد. و نهایتا ممکن است که راجع به تعادل و تراجیح بین سیاق و سایر دلالات و سایر قواعد و قرائن بحث کنیم. اینها محورهایی است که باید مورد بحث قرار بگیره. محور جهات پنج‌شش‌گانه مقدماتی رو شروع کردیم، بحث لغوی انجام پذیرفت و اشاره کردیم به تلقی خودمون از این تعبیر و اما راجع به این که تعاریفی که دیگران اصطلاحا در زمینه سیاق ارائه کردن چیست، چیزی عرض نشد. سرش هم اینست که احتیاج به فحص و جستجو داشت و کما بیش این کار انجام گرفت و واقعیت این است که چندان تعریف منقحی از این قاعده در لسان اصولیون یا مفسرین که عمدتاً این دو دانش با این مسئله درگیره و اصحاب اصول و مفسران بیشتر به این قاعده تمسک میکنند، ولی چون به رغم کاربرد فراوان این قاعده در فهم متن کمتر مورد بحث قرار گرفته، در اصول شما هیچ سرفصلی مسئله به نام سیاق رو مطرح نمی کنید، نه اصولیون وارد نمی شن، طرح نمی کنند. در تفسیر هم اقل قلیل از مفسرین گاهی در مقدمه تفسیرشون ممکنه به این مطلب اشاره کرده باشن. معمولا مفسرین ما به قواعد فهم به تفصیل و به صورت دستگاه فهم اشاره نمی کنن. در حدی که عقیر مشرفم بر تفاسیر، معمولا چند قاعده مهم رو، چند نکته مهم رو، گاهی اون خصوصیتی که در تفسیر بر اون تأکید می‌ورزند رو برجسته می‌کنن. مثلا فرض علامه طباطبایی که به هر حال از بزرگترین مفسران تاریخ شیعه و شاید بتوان گفت برجسته‌ترین مفسر عصر ما قلمداد می‌شود، در مقدمه المیزان بحثایی داشتن، اما اینکه یک دستگاهی رو ارائه فرموده باشن که من با این دستگاه قرآن رو تفسیر میکنم نیست. یعنی تفسیر قرآن به قرآن تنها یک دستگاه نیست، یک سبکه، یک نمطه، یک اسلوب تفسیری است. دستگاه باید جامع باشه و نوعا مفسرین ما در مقدمات تفاسیرشون دستگاه فهمشون رو توضیح نمیدن، چرا که اصولا راجع به تفسیر قرآن ما یک دستگاه فهمی رو طراحی نکردیم، گرچه به نحو ارتکازی و پراکنده و غیر منسجم مطالب و مباحث فراوانی راجع به شیوه تفسیر قرآن مطرح میشه، اما کسی نیامده به شکل دستگاه روشگانی بگه این چارچوبه کلان من که جامع همه جهات باشه، نه تمرکز داشته باشه بر یک حیثی، بر یک وجهی از وجوه و حیثیات، چون این کاری نشد. در خصوص قاعده سیاق هم به رغم که مفسران از دیرواز به او تمسک میکردن نیمدن تعریف کنن، اقلی از اینها گاهی به یه عبارتی رو عنوان کردن به قصد تعریف یا شبه تعریف است. اصول هم همینطور اینو باید بحث کنیم، ما قاعده میدونیم، یکی از سرفصلامون همین خواهد در اون قسمت هویت معرفتی که از بحثا همین باید باشد که آیا این دلیل است و قاعده است یا قرینه است، بحث خواهیم کرد انشاءالله. خیلی ها تعبیر میکنن به قرینه، بعضی ها تعبیر میکنن به قاعده.
اون دو تا آیه و آیه دو بود که جایش هست، آیا غیر از اون دو تا آیه دیگری هم هست که ما بکنیم خیلی شب با اون بحث سیاق رو مطرح کنیم؟ آیه اول رو هم مفسرین وقتی که به بعضی بسید تفسیری که من دیدم اون سیاق رو که استفاده میکنن و بعد بهش اشاره کنم ما این میکنن استراب میکنن به یک روایتی از نبی مکرم و بعد میگن حضرت در دست ابو جهل گرفتن حرفان روایت دیدید و تفصیلات میکنن، بعد از اون روایت استفاده میکنن معنای اون آیه، بعد آخر آیه مثلا میخوان استفاده کن مایی بگن که از سیاق هم استفاده میشه. آیا اگر اون روایت هم نبود باز ما میتوانستیم در واقع اون بحث سیاق رو به صورت شفاف استفاده کنیم که به صورت یه قاعده کاربردی بتونیم در جای مختلف ازش استفاده کنیم؟
بله فراوان. یعنی یکی از قواعد پرکاربرد و پرسود این قاعده. ما اون دو مورد رو از با مثال خواستیم توضیح بدیم که وقتی میگیم قاعده سیاق یعنی این. اون روایتی که از امون باقر السلام نقل کردیم راجع به آیه وضو، درسته که از معصومه، ولی معصوم داره استدلال میکنه، داره به مسابقه یک روش میگه من نه از اون جهت که معصومم میگم وضو رو اینجوری بگیرید، بلکه از اون جهت که به عنوان مفسر من دارم میگم ببینید اینطوری میشه احکام وضو رو، مسحر و غسل رو، اشتراک حکم وجه و ید رو و اشتراک حکم رأس و رجل رو اینجوری به دست آورد. ما از سیاق اینو درک میکنیم. خواستیم مثال بزنیم، مثال ها زیاده و شاید اونجایی که انواع سیاق یا مراتب سیاق رو بحث کنیم راجع به هر کدوم مثال های متعددی رو انشاءالله ذکر کنیم. در این که سیاق یک قاعده یا یک بعضی تعبیر کنن به قرینه و بلکه باید گفت دلیل، این درش تردیدی نیست. ما کم دیدیم کسی مخالفت کنه با اصل مطلب، ولی عرض ما این است که کمتر راجع به او سخن گفتن. حتی بعضی گفتن شاید سرش این است که مطلب پذیرفته است، مطلب درستیه، دیگه نیاز نبوده برن بحث کنن، از تعریفش بگیرن، از ادله حجیتش بگن، از قلمروش بحث کنن، از اقسامش، از مراتبش، از ضوابطش، از دستاوردهاش که ما فهرست کردیم میخوایم بحث کنیم. از صحبت که از خود ما بعضی، یعنی این قاعده از دیرباز مطرح بوده، چون که وقتی در لسان امام باقر السلام، در لسان امام صادق علیه السلام مصادیق و موارد داریم، معلوم میشه که از عهد حضور و عهد حضرات معصوم سلام علیهم این قضیه، این قاعده مطرح بوده. ولی اهل علم، علوم مختلف، علوم شرعیه، این تمسک کردن مواردی رو. مثلا در الرساله شافعی که بارها عرض کردیم، بعضی الرساله رو به عنوان اولین کتاب جامع اصولی تلقی میکنن و به همین اعتبار میگن شافعی مؤسس علم اصول است که این برداشت نادرسته و حتی از بزرگان ما و از معاصرین چون این ادعایی رو طرح کردن یا پذیرفتن، مثل آیت الله بروجردی یا آیت الله سیستانی. اون اوائل همین دوری اصول دوستانی که بودن خاطر داشته باشن، ما اینو نقد کردیم که چون این نیست، کتاب الرساله کتاب اصولی نیست، یه کشکولیست از مسائل اصولی، مسائل تفسیری، مسائل حدیثی، دانش نیست تا بگیم خیلی خوب پس شافعی اولین کسی که در علم اصول کتاب نوشت. نه خیر، خیلی مطالب تفسیریه، خیلی مسائل و مطالب رجالی و حدیثی و سایر مسائل ادبی. کتاب در قالب یک کتابی که در یه دانشی نوشته شده باشه نیست، مثل مثلا منطق سوری که ارسطو طراحی کرد نیست، شما در قالب یک دانش کاملا طراحی شده، اینجوری نیست. ولی در این حال در همین رساله شافعی مواردی به قیاس تمسک شده، یعنی کاربرد داشته. قدما از عامه، قدما از شیعه به این قاعده تمسک میکردن. یکی از اینا که از فی الجمله قدما یا متقدمین قلم داد میشه، ابن دقیق العید الشافعی المالکی المصری. خب یکی از بزرگان اهل سنت به حساب میاد، ظاهرا مرد نابغه‌ای بوده و ابداعات و دیدگاه های قوی داشته، شأنی داشته بین عامه و در دولت مصر به هر حال به عنوان شیخ الاسلام یا قاضی القضات جایگاهی داشته و از علمای قرن در واقع هفتم قلمداد میشه، چون بین 625 تا 702 میزیسته. از یک بیت علم و یک خانواده اصیلی هم بوده است. او عبارتی داره در کتابش احکام الاحکام که شرح عمدت الاحکامه، اونجا جون این تعبیر رو داره: فن سیاق طریق الی بیان المجملات. سیاق یه راهیه برای این که بتونیم مجمل رو از مبین جدا کنیم و مجمل رو تبیین کنیم، بیان کنیم و مقصود مؤلف رو از کلام درک کنیم. در ادامه این بعدا نقل خواهیم کرد که این نکته البته واقعا نکته مهمی است که میگه که چرا در اصول سیاق بحث نمیشه و تا کنون چرا این قاعده وارد علم اصول نشده است، باید وارد بشود. ولی میبینیم چند صد سال بعد از ابن دقیق هم همچنان این مبحث و این قاعده وارد علم اصول نشده. بدرالدین زرتشتی که خب او هم باز بالاخره از علمای پیشرو اهل سنت هست در علوم قرآن، شاید نام‌آورترین متخصص علوم قرآن تا عصر خودش و شاید تا زمان ظهور سیوطی و نوشتن الاتقان، احتمالاً بزرگترین محقق علوم قرآنی است. او هم که یه چیزی در حد یک قرن بعد از، یعنی قرن هشتم بوده او بعد از ابن دقیقه، او هم این عبارت رو داره: دلالت و سیاق فإنها ترشد الى تبیین المجمل والقطع بعدم احتمال غیر المراد و تخصیص العام و تقیید المطلق و تنبع الدلاله و هو من اعظم القرائن الداله على مراد المتكلم. ملاحظه میکنید اینا خب تعریف نیستن، ولی خب هم ابن دقیق و ایشون بیشتر از ابن دقیق کاربردهای این قاعده رو مطرح کردن که این ارشاد بکنه به تبیین مجمل و به قطع به عدم احتمال غیر مراد. میشه از طریق سیاق پی برد که این مطلب اراده نکرده است، مؤلف این مطلب اراده نکرده. نه تنها ایجابی، سلبی هم میشه بر اساس سیاق گفت که آقا این که تو میگی نه خیر، سیاق میگه این مرادش نبوده است. و تخصیص عام میشود با قاعده سیاق تخصیص عام کرد، تقیید مطلق کرد، مقید کرد مطلق رو و تنوع دلالت رو نشون داد، وجوه نظائر رو احیانا فهمید. و بعد با این عبارت میگه که این از بزرگترین قرائن دلالت بر مراد متکلمه. منتها خب ملاحظه میکنید که در واقع از سوی تعبیر میکنه از اعظم قرائن قرینه تلقی میکنه، از طریق دیگه در صدر مطلبش میگه دلالت و سیاق. ولی در هر حال صاحب البرهان فی علوم القرآن این مطلب رو داره.
تفسیری در مورد برای آیات میدونی که در شیعه هست ما
نداره،
یعنی این کار بزرگی که
اهل کلیسا
تا
حالا
در تبیین قرآن فرمودن،
چون
ما از این
قضیه محروم هم میگیم. ایرادی نداره، همینطوره. منتها خب اشکال نداره، یعنی ما شیعه نیاز نداریم به این قاعده، ما نیاز داریم به کار میبریم. خود ائمه ما ملاحظه میکنید از این قاعده استفاده کردن، اصل استفاده از قاعده که درسته، ولی خب اونا بیشتر احتیاج داشتن که به هر حال چنگی بزنن به قاعده ها، قرینه ها، احیانا ضوابط فهم.
بحث
کردن، بحث خواهیم کرد، اینو بحث خواهیم کرد که در بخش هویت معرفتی این قاعده که آیا این قاعده قاعده منطقیه است یا مفهومیه است یا عقلیه است یا یه قسم چهارمیه.
این تعبیرات این آقایون باید ببینیم کدوم اینا رو شامل
قطعا اینه که از جنس لفظه. در این که چون حالا بعد میرسیم الان بر نقد این تعاریف که داریم نقد میکنیم خواهیم گفت، بعضی تصور کردن که مثلا حتی قرائن حالیه هم جزء سیاقه و که ربطی به سیاق نداره الان نقد میکنیم. مطمئنن این جنبه لفظی داره، در اینش بحث نیست، منتها لفظی داره یعنی منطوق مثلا یا یکی از مفاهیم به نظر میاد چون این نباشه. اینو انشاءالله بحث میکنیم. نه اینا در واقع مسئله هاست، تخصیص ها مسئله است. حالا با چه روشی تخصیص میزنیم؟ میگه جمله با قیاس میشه، با سیاق میشه. میگه اگر شما از سیاق چیزی فهمیدی، این میتونه کمک کنه یه عام رو شما تخصیص بزنی، یک مطلق رو تقیید بزنی، یک مجمل رو مبین کنی. بحث کردن بله دیگه، قهران ما بحث کنیم دیگه، اونجایی که گفتیم انواع کاربردها یا دستاوردها ما هم اینا رو بحث خواهیم کرد. بله بحث میکنیم دیگه، و فعلا داریم تلقی ها رو نقل میکنیم. خود این تلقی ها اول نقل بشه ببینیم مثلا فهمشون از این قاعده درست بوده، تعریف خود ما چه باید باشد. باز از بین معاصرین کسی به اسم عبدالرحمن سعدی سعودیه، این هم تحت تأثیر صاحب به اصطلاح البرهان یعنی زرکشی، او هم عباراتی داره یکم کاملتر نقل میکنیم. گفتیم که طبعا لزرکشی از سیاق یرشد الی بیان المجمل، قسمت اولش بیان تعبیر خود زرکشی است. از سیاق یرشد الی بیان المجمل و القطع بعدم احتمال غیر المراد و تخصیص العام و تقیید المطلق و تنوع الدلاله و هو اعظم القرائن الداله علی مراد المتكلم. فمن احمله، این اضافه ایشون اینه، فمن احمله غلط فی نظره و غلط فی مناظرته. اصلا کسی اگر به سیاق توجه نکنه برداشتش اشتباه میشه، باید به سیاق توجه کرد. این حرفش حرف ارزشمندیه. به هر حال بدون فهم سیاق کلام اصلا فهم درست از کلام به دست نمیاد. این نکته بسیار نکته مهمی است و این نشانه اهمیت این قاعده است. شیخ صدر از شیعه تعبیر روشنی دارد ولو محل نقد ما هم خواهد بود. ایشون در بعضی از کتاب‌هاش هم در حلقات داره، هم در معالم جدیده، نرید و به سیاق کل ما یکشف اللف الذی نرید فهمه من دوال الاخرى سوان کانت لفظیتا کل کلمات التي تشکل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاما متحدا مترابطا او حاليه كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام وتكون ذات دلاله في الموضوع. ایشون خب کمابیش شبیه تعریف رو خواستن ارائه کنن، گرچه امثال زرکشی هم به نحوی خواستن تعریف کنن ولی تعریف به کاربرد کردن که چه ثمراتی دارد، چه نتایجی دارد استعمال قاعده سیاق. شیخ صدر می فرماد که ما از سیاق این اراده می کنیم هر آن چیزی را، خیلی وسیع می گیره سیاق را، هر آن چیزی رو که لفظی را که می خواهیم با روش ها و دوال دیگر بفهمیم باعث کشفون میشه. هر آن چیزی که ما یه لفظی رو بخوام بفهمیم این لفظ در قرآن به چه معناست، و هر چیزی که به ما کمک کنه که ما کشف کنیم فهم این لفظ را که ما میخواییم با انواع دوال اونو فهم کنیم. حالا این میخواهد لفظی باشد، مثلا ممکنه که ما از کلماتی که احیانا به تعبیر رایج همسیاقند با این کلمه که میخوام فهمش کنیم، میخوایم این کلمه رو فهم کنیم، یه کلمات همسیاق داره در مثلا قرآن، در آیه، در اون سوره. این یک مجموعه کلام منسجم مترابطی رو به وجود میاره. پس بنابراین قاعده سیاق رو شیصد میفرماد که میخواهد از نوع تعبیر کنیم به قرائن لفظیه باشه، مثل که شما میخواید بگید آقا این واژه در قرآن بین معنا به کار میرود به دلیل اینکه مثلا این کلمه که با این همسیاقن و یک کلام واحدی رو، کلام متحدی رو و کلام به هم مرتبطی رو ایجاد میکنن. در واقع به اصطلاح در اصطلاحات امروزه میگن همنشین های کلمه و جایگزین های کلمه. میگن بعضی کلمات با هم نزدیکن، مرابطن، مرتبطن، همنشین اصطلاحا میگن در فارسی الان. یا بعضی کلمات آنچنانن که برابر نهاد و معادلن، میشون رو برداشت اون کلمه جاش گذاشت، اینا رو میگن جانشین. کلمات همنشین، من دارم توضیح بیان شیصد رو با این اصطلاحات امروزی عرض میکنم، کلمات همنشین که مجاور همن، مرتبط با همن، همسیاقن، و کلمات جانشین که در مجموع یک کلامی را ایجاد میکنن، اینو رو میگیم سیاق. این یک قسم که لحظیه. پس هر آن چیز لحظی که بتونه به ما کمک کنه به فهم یک کلمه میشه سیاق. او حالیتن، یا نه لحظیه نیست، حالیه است، مقامیه است، احیانا مقامیه است. مثل چی؟ اونجا مثال زد به اینکه الفاظی که با هم دیگه همسیاقند و یه مجموعه رو پدید میارن و بعد از این مجموعه میفهمی این کلمه به این معناست در قرآن. اینجا رو میخواد برای حالیه و مقامیه مثال بزنه، میفرماد که ظروف و الملابسات التي تحيط بالكلام، ظروف و زمینه‌ها و بسترها و هموندها. خیلی خوب، شما دارید اشکال میگیرید دیگه، ما میشه اشکال خواهیم گرفت، کمک کنید بینیم فرمشوشون چقدر قابل پذیرشه دقیق. یعنی حالیه مثل ظروف، بالاخره ظروف القول. شما میگید آقا این کلام رو امام صادق علیه السلام با زراره گفته، نه اعرابی بیابان نشین. این کلام رو امام صادق علیه السلام در شرایط تقیه فرموده، فرمون که ما غیر تقیه. اینو میگن ظروف، ظروف القول، شرایطی که سخن در اون صادر شده. اینها و ملابسات و زمینه ها و ملازمات شده که به هر حال پیرامونی هن، در پیرامون کلام هن، که احاطه کردن کلام رو و اینا یه دلالتی دارن، میتونن ما رو راهنمایی کنن به موضوع و تکون و دلاله فی الموضوع. اینا رو ما میگیم سیاق. پس تحلیل فرمایششون این میشه که مرحوم شیصد همه قرائن به اصطلاح ما انفسیه، اون که درونی کلامه، و همه قرائن آفاقی باز به تعبیر اصطلاح خودمو، یعنی پیرا متنی، درون متنی و پیرا متنی، تمام اینها رو ایشون میفرماید سیاق است. تمام اینها سیاق است. این یک نکته دیگه که ایشون داره تلاش میکنه در تعبیر و تعریفشون تشریح میفرمان این است که ما برای فهم کلمه از سیاق استفاده میکنیم، فهم کلمه از سیاق استفاده میکنیم. این هم یه اشکال دیگه است. از صحبت خدمت شما که بعضی دیگر هم گفتن که و نقصد به سیاق الجو العام الذي يحيط بالكلمه، و ما یکتن فاهم این قرائن و علامات. هر آن ما مرادمون از سیاق اون فضای عام که احاطه دارد به کلمه، به کلمه و هر اون چیزی که اکتناف کرده است و به اصطلاح پوشانده است و به اصطلاح پوشیده است، مشتمل است از قرائن و علامات. اینا رو میگیم سیاق. از سبب که چون وقت سپری شده، من این متن رو خدمت استاد محترم جناب قاسمی امروز تقدیم میکنم، بهشون هماهنگی بفرمان اگر این امکان هست، حالا تو همین کانالی که درس رو میذارن و اینها اونجا قرار بگیره، تأمل بفرمید ببینیم این تعاریفی که اجمالا نقل کردیم. منم یه فحصی کردم اینا رو پیدا کردم، شاید بازم شما بگردید تعابیر و تعاریف دیگری هم پیدا کنید که اگر پیدا کردید لطف کنید بریم اضافه کنیم. بلی یه تأمل کنید ببینیم که این تعاریف دقیق تعریف اصلا و اگر تعریف صحیحه آیا ناقص نیست، جامع و مانع هست. شرایط که در یک تعریف فنی وجود داشته باشه ببینیم در این تعابیر و تعاریف وجود داره یا نداره، و بعد وقت تعریف مختار رو انشاءالله مطرح کنیم. و صلی الله علی محمد.